بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث ما در خصوص اصالت و ظهور بود، یا که اینکه یک اصلی است که ابتداءً علیه المعول کما علیه الشیخ الاخوند، یا اینکه نه، این اصول وجودی مرادی مرجعشون به اصول عدمی است و اونچه که مرجعیت دارد اصالت عدم قرینه هست. خب کلمات اعلام رو ما در خصوص این مسئله مطرح کردیم، بیان مرحوم امام رو تفصیلا جلسه گذشته متعرض شدیم و وعده کردیم که امروز بحث مرحوم شهید صدر رو رحمت الله علیه رو امروز مطرح بکنیم. فرمایشات مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه رو هم در بحوث مرحوم سیدنا الاستاد جلد 4 صفحه 266 تحت عنوان تهدید و موضوع اصالت الظهور بحث مطرح شده، هم در بقیه عرض بکنم که مکتوبات و تقریرات ایشون مطرح شده، در حلقات هم مبسوط متعرض شدن در بحث ظهور، محتوا یکیست. حالا دو سه تا آدرس هم ما بدیم اتفاقی در عرض کنم محتوا نخواهد افتاد. چند تا نکته رو باید توجه کنید تا فرمایش ایشون روشن بشه. ایشون میفرماین که اصالت و ظهور که ما میگیم یعنی چه؟ المقصود من اصالت ظهور انما هو التوسل الى اثبات المراد الجدی للمتکلم. این معنای اصالت و ظهوره. وقتی ما میگیم اکرم العلماء، شما میگید به اصالت ظهور مراجعه میکنیم. حالا طبق کلمات اعلام، اصالت و عدم القرینه، اصالت ظهور یعنی ما توسل پیدا میکنیم، اثبات بکنیم مراد جدی متکلم همین ظاهر العلماء هست و بخشی از علماء خارج نشدن، ظهورش منسلم نشده. خب منظور ما از اصالت و ظهور اینه. در بحوث عبدالساتر جلد 9 صفحه 303 عبارتی که تقریر کرده اینه: المقصود من اصالت ظهور انما هو اثبات المفاد النهائی للکلام. مفاد نهایی همین فرمایش مرحوم سید الاستاد، المراد الجدی للمتکلم. برای اینکه المراد الجدی روشن بشه، اینو خوب توجه کنید، مقدمات فرمایش مرحوم شهید صدر باید روشن بشه تا ما بتونیم رأی ایشون رو تحلیل بکنیم. ایشون میفرمایند من پس بحث رو از بحوث مرحوم آقای استاد سید الاستاد جلو میبریم. بله، مرحوم آقای هاشمی. عرض بکنم که ایشون میفرمایند ما در بحث عام و خاص مبسوط مطرح کردیم که کلام سه دلالت میتونه داشته باشه. دلالت اول، خوب توجه کنید چون بیان مرحوم کمپانی و مرحوم نائینی اختلاف داره، اختلافش رو ما با این مقدمه باید توضیح بدیم. اولین دلالت، دلالت تصوریه هست. در دلالت تصوریه، اون چیزی که براتون معنا کردیم در بحث عام و خاص، ایشون میفرمایند هی صورت التي تنتقش من سماع اللفظ في الذهن على اساس من الوعظ. ولو اینکه شما از لافظ غیر ذی شعور این رو استماع بکنید، پس از صورت التی، اینو میگیم دلالت تصوریه، اون صورتی که منتقش میشود در ذهن من سماع لفظ. اگر کسی گفت کتاب، ولو از لافظ غیر ذی شعور این دلالت تصوری شکل میگیرد. این شد پس دلالت اولا که دلالت تصوری. دو، الدلالت تصدیقیه علی استعمالیه. دو تا دلالت تصدیقی کنار این دلالت تصوریه داریم. اون دلالت تصدیقیه چیه؟ الاستعمالیه. دلالت اول تصدیقیه دلالت استعمالیه. دلالت استعمالی یعنی چه؟ هی الدلال علی اراده المتکلم و قصده لاختار المعنا والمدلول التصوری الی ذهن السامع. من اراده کردم، من متکلم، که اختار المعنا بکنم، اون معنا را و مدلول تصوری را در ذهن شما اختار بکنم، ایجاد بکنم. خب اگر این شد، ببینید بنده میگم جئنی بما ان، پس اراده کردم من متکلم که ایجاد کنم، این اختار کنم این معنا را در ذهن شما. این دیگه از لافظ غیر زیغه است و غیر عرض بکنم واجد شعور. این دیگه این دلالت تصوری، این دلالت تصدیقی استعمالی متصور نیست، چون استعمال که مال لافظ بلا شعور نیست که. توجه کردید؟ نگید اگر یه جمله کاملی را یه ضبط صوتی بگه کسی بگه، اون دلالت استعمالی شکل نمیگیره، اخدار المعنا نمی کنه، اون همون دلالت تصوری است. سه، الدلالت التصدیقیه الجدیه و هی الدلاله علی ان المتکلم لیس هازلا بل مرید جدا للمعنا حکایتا او انشاء و هذا اخص من الثانی ایضا. من اراده جدیه دارم، گاهی اوقات به شما اراده استعمالی دارم، اراده جدی ندارم. انی رأیت فی المنام انی اذبحک، اراده استعمالی بود، اراده جدیه نبود. در اوامر امتحانی ما اراده جدیه نداریم، در هزل اراده استعمالی داریم، اراده جدیه نیست. من متکلم میخواهم اخدار کنم معنا را در ذهن شما، ایجاد کنم معنا را در ذهن شما، ولی اراده جدیه ندارم. پس ببینید اینکه ایشون میفرماین اصالت و ظهور انما هو توسل، عبارتی که قبل براتون خوندم، الى اثبات المراد الجدی للمتکلم، اثبات اراده جدیه باید بکند برای متکلم. خب این سه استعمال روشن شد. نکته این نکته اول. نکته دوم، الدلالت الاولا یعنی دلالت تصوریه، منشأها الوضع. ما که عالم به وضعیم این دلالت تصوری ایجاد میشه، ولی عالم به وضع نباشیم این دلالت تصوری ایجاد نمیشه. ولا ینسلم بالقرینه، خوب توجه، قرینه این دلالت تصوریه رو منسلم نمی کنه. من میگم که رأیت بحرن، این دلالت تصوریه شکل گرفت بحر را، ولو قرینه بگذارم که جالسون فلکنجه، این دریای علم اونجا نشسته، این دلالت تصوریه رو قرینه منسلم نمی کنه. چون دلالت تصوریه به محضه، حالا با هر مبنایی گرفتیم، قرن اکید گرفتیم، تعهد گرفتیم، هر مبنایی که گرفتیم، اون دلالت، پس عنایت کردید دلالت تصوریه لا ینسلم بالقرینه. و انما القرینه، قرینه چی رو منسلم می کنه؟ دو چیز را، الظهورین، الاستعمالی و الجدی. اگر قرینه متصله باشد ظهور استعمالی رو از بین میبرد، یعنی دلالت تصدیقی استعمالی رو از بین میبرد. رأیت اسدا یرمی، قرینه متصله ظهور رو میشکنه، اراده جدیه هم میشکنه. اگر اراده استعمالی شکسته شد به طبع اراده جدیه شکسته میشه. و همینطور بفرمایید قرینه منفصله چه کار میکنن؟ قرینه منفصله ظهور استعمالی رو دیگه کاری نمیکنه. ما گفتیم اکرم العلماء این ظهور استعمالی شکل گرفت، حالا بعدهای مخصصی گفتیم لا تکرم النحاد، دیگه اراده جدیه را قرینه منفصل منسلم میکند با اراده استعمالی هیچ مضر نیست، اخلالی به اراده استعمالی ایجاد نمی کند. تا اینجا درست؟ این نکته اول. خب یعنی محور اول، حالا دو نکته در این محور اول عرض کردیم. محور دوم بحث چیه؟ محور دوم بحث اینه که ما بیایم موضوع و به تعبیر ایشون موضوع و اصالت ظهور را تحدید بکنیم، مشخص بکنیم موضوع اصالت ظهور چیه. سه مبنای رئیسی وجود دارد. مبنای مرحوم نائینی تبعا للشیخ، مبنای مرحوم شهید صدر، و مبنای عرض کردم کنار نائینی مرحوم محقق کمپانی اصفهانی. خوب توجه کنید، ما میخواییم موضوع و اصالت ظهور را تحدید بکنیم، مشخص بکنیم، ببینیم این چیه. و هنا ثلاث و فرضیات رئیسیه لتصویر هذا الاصل. سه تا ما به تعبیر شماها فرضیه داریم، سه تا نظریه داریم. مرحوم نائینی فرمایششون اینه: ما ذهب الفرضیت الاولى، ما ذهب الیه المحقق نائینی تبعا للشیخ. چی گفته مرحوم محقق نائینی؟ من ان موضوع اصالت الظهور مرکب من جزئین. اصالت الظهور دو جزئیه، ترکیب است. خوب گوش کنید، میخوایم ببینیم اصالت الظهور نیاز داره به اصالت و عدم القرینه یا نیاز به اصالت و عدم القرینه نداره. خب اول باید ما اصالت و ظهور رو تحلیل بکنیم، اجزاء تشکیل دهندش روشن بشه، ببینیم در کدام جز و در کدام صورت به اصالت عدم قرینه ما نیاز داریم. من ان موضوع اصالت ظهور مرکب من جزئین، اینو یادداشت کنید، احدهما از ظهور و تصدیقی. اصالت الظهور میره توی ظهور تصدیقی میشینه، این خلاف فرمایش مرحوم کمپانی است که گفته در ظهور تصوری میشینه. پس محل قرار و استقرار اصالت الظهور کجاست؟ از ظهور تصدیقی. این یک. دو، عدم القرینه المنفصله. چرا منفصله میگیم؟ چون اگر متصله باشه که گفتیم آدم ظهور دیگه، آدم ظهور، او که ظهور از بین میبره. توجهتون باشه، عدم القرینه المنفصله، عدم القرینه. بعدا مرحوم شهید صدر میگه ما عدم قرینه رو نمیخوایم، عدم العلم برامون کفایت میکنه. این عدم وجود قرینه، یعنی ما دو جزء داریم، یه جزء ظهور تصدیقی است، جزء آخر عدم القرینه المنفصله. خب اگر ما ظهور تصدیقی داشتیم اکرم العلماء و عدم قرینه منفصله هم بود، خب این اصالت و ظهور شکل میگیرد، این اکرم العلماء در عمومش ظهورش منعقد میشود. و متا ما احرزنا کلا هذین الوجهین کان الظهور حجتن، اینجا ظهور شکل میگیره. اما اگر شککنا، اگر شک کردیم، اون ظهور تصدیقی که هست، اکرم العلماء که هست، شککنا در بحث قرینه، میگه شککنا در چه قرینه؟ در قرینه متصله یا منفصله؟ اذا شککنا فی، اگر به قرینه متصله باشه، خب که ما گفتیم اگر شک من ناحیه احتمال القرینه المتصله التي تقدم في المقدمه انها تسلم الظهور التصدیقی، این منسلم میکنه ظهور تصدیق را، پس قرینه متصله یه داستان،
منسلم میکنه ظهور استعمالی رو.
بله دیگه، دلالت تصدیقی رو، تصدیقی استعمالی، اراده جدی نیست، منسلم میکنه ظهور استعمالی را، چون قرینه متصله مانع انعقاد ظهور میشود. عنایت کردید؟ اگر گفتیم اکرم العلماء الا النهاد، از همون اول ظهور در غیر نهاد شکل میگیره، منسلم میکنه ظهور قرینه متصله، منسلم میکند ظهور را، ظهور استعمالی رو، قطعا ظهور تصدیقی ثانوی که اراده جدی است اون رو هم منسلم میکنه. خب
اون رو هم منسلم میکنه یا مثبت اثبات میکنه؟
نه نه، منسلم میکنه در حجیت، در حجیت منسلم میکنه. خب عرض بشود که من تقریر بکنم فرمایش ایشون رو. اگر آمدیم شککنا فسانی من ناحیت احتمال القرینه المنفصله، آقا ما احتمال میدیم این قرینه منفصله باشد. ببینید ما دو جزء داریم در اینجا، بیان مرحوم نائینی اینه، ما دو جزء داریم. یک، ظهور تصدیقی. ظهور تصدیقی بلوجدان محرز است. همه تکیه ما و فشار ما سر بحث تعیین تکلیف این قرینه هست. و اذا شککنا فی الثانی من ناحیت احتمال القرینه المنفصله، آقا ما احتمال میدیم این قرینه منفصله باشد. فلا تجری اصالت الظهور بل کنا بحاجت الى اصل المرتبه السابقه. اینجا ما در مرتبه قبل یه اصل عدمی میخوایم، اصالت و عدم القرینه را اول جاری کنید. بعد از اینکه اصالت و عدم القرینه را جاری کردید، جزء دوم اصالت و ظهور محقق میشود که اصالت و ظهور شکل بگیره. ما نمیدونیم قرینه ای خلاف اکرم العلماء هست یا نه. خب با اصالت و عدم القرینه نفی میکنیم. به تعبیر فنی تر میخوام بگم، این بیان مرحوم محقق کمپانی رو که دیروز خوندم، محل جریان اصل عدمی با محل جریان اصالت و ظهور متفاوته. توجه کردید؟ متفاوته. اصالت و عدم القرینه را جاری می کنیم که احد و جزئی اصالت ظهور را باش درست بکنیم. پس جریان طولی می شود. اون اصل عدمی محقق شد احد اجزاء اصالت و ظهور را. توجه کردید؟ اصالت و عدم القرینه محقق موضوع اصالت و ظهور شد. این بیان رو در این بحوث عبدالساتر، در این فرمایش مرحوم آقای شاهرودی سدن استاد عبارت همینی بود که خوندم. در این بحوث عبدالساتر صفحه 303 جلد 9 عبارت رو دقت کنید. هنا يوجد ثلاثه اتجاهات. الاتجاه الاول ما ذكره المرزا مرحوم نائینی، اجود و تقریرات، فرمایش مرحوم نائینی هم یادداشت کنید، اجود و تقریرات صفحه عرض بکنم که 92. چی گفته ایشون؟ ما ذكره المرزا من ان الحجيه موضوعها مرکب من جزئین، احد و ما از ظهور و تصدیقی و ثانی عدم القرینه المنفصله. و متا احرزنا، این همین بحث رو میاری اینجا، این عبارتی که ایشون آورده تو بحوث سیدن استاد نیست، اینه. فلا یمکن، اگر شک کردیم در جزء دوم که بحث قرینه است، فلا يمكن اجراء اصالت الظهور و ذالک لشک فی موضوعها. اصالت الظهور احد اجزائش ثابت نشده. بل لابد من التفتیش، عبارت اینه، ان اصل موضوعی آخر ينقه لنا موضوع اصالت الظهور. اون اصالت و عدم القرینه باید بیاید منقه موضوع اصالت الظهور بشود. پس چرا میفرمایید که در این بحث بر این بیان و مبنا، چرا میفرمایید اصالت و ظهور همان اصالت و عدم القرینه است؟ اینا رو توحید و اصول کنیم. نه، توحید نیست، اون اصل محقق موضوع هست، محرز موضوعه. بعضشون طولیه، فرمایش مرحوم کمپانی است که اینا محل جریانشون محل جریان واحدی نیست. خب این عبارت در بیان مرحوم نائینی. بیان دوم، الفرضیت الثانیه، بیان مرحوم محقق کمپانیه. حالا بعد ما ارزیابی میکنیم. من خاطرم هست این رو در یه جلسه براتون ارزیابی کردم، این سه مبنا در تهدید اصالت ظهور رو به ذهنم میاد در یه جلسه گفتم. حالا ما اونجا انشالله تو مقارنه این که در این از این سه مبنا، مبنای مرحوم نائینی و مبنای مرحوم محقق اصفهانی و مبنای مرحوم شهید صدر، کدام مبنا رو بپذیریم، این حالا بحث بعدی در تحلیل رأی خواهد آمد، ما فعلا تقریر میکنیم. دو، الفرضیت الثانی ما ذهب الیه المحقق الاصفهانی. مرحوم محقق اصفهانی چی فرموده؟ من ان موضوع الحجیه عبارتون ان ظهور تصوری. این فرق کرد با مرحوم نائینی و شیخ. مرحوم نائینی و شیخ فرمودن از ظهور تصدیقی، ایشون میفرمودن از ظهور تصوری. اتفاقا اشکالی که شهید صدر به بیان مرحوم کمپانی میگیره همینه، میگه شما چطور موضوع اصالت ظهور رو ظهور تصوری قرار میدید؟ خب ولی به هر حال الان فرمایش ایشون رو تقریر میکنیم. از ظهور تصوری یک، دو، و عدم العلم بالقرینه علی الخلاف. این تفاوتش با بالا چی شد؟ بالا مرحوم نائینی میگفت اولا از ظهور تصدیقی، ایشون فرمود از ظهور تصوری. این رو ما با مرحوم نائینی هم رأییم، فرمایش مرحوم کمپانی نمیپذیریم که اصالت ظهور در حوزه دلالت تصوریه باشد. اما یه اختلاف دومی با مرحوم محقق نائینی داره و اون اختلاف اینه، مرحوم نائینی میفرمود و آخر جزء دوم عدم القرینه المنفصل، عدم قرینه است. مرحوم محقق اصفهانی میفرمود و عدم العلم بالقرینه علی الخلاف، ما علم به قرینه به خلاف نداشته باشیم. یعنی بیان مرحوم نائینی اینه، اگر قرینه برخلاف وجود داشته باشد ولو ما علم هم نداشته باشیم، موضوع اصالت الظهور عرض کنم که محقق نمی شود، چون اونجا عدم القرینه بود. عدم القرینه عدم وجود قرینه است. اینجا می فرمان و عدم العلم بالقرینه علی الخلاف. خب ففی موارد شک فی القرینه، مرحوم آقای اصفهانی دیگه کاملا راحته، هم از یک طرف ظهور تصوری رو گفته، خیلی معونه بردار نیست، هم از یک طرف عدم العلم بالقرینه رو گفته، گفته عدم العلم بالقرینه بالخلاف. ففی موارد شک فی القرینه سواء کانت متصله او منفصله نرجع الى اصالت الظهور ابتداءا بلا حاجت الى اصل عدم قرینه طولی. ما نیاز به اصالت عدم القرینه نداریم. چه نیازی به اصالت عدم القرینه داریم؟ اولا ظهور تصوری است که بل وجدان محرز است، العلماء که گفتیم ظهور تصوری شکل گرفته. از اون طرف عدم العلم بالقرینه، شما میخواید با اصالت و عدم القرینه تعبدن احراز بکنید که قرینه نیست. خب عدم العلم، الان من علم ندارم به قرینه. پس اگر ما جزء ثانی اصالت و ظهور رو عدم العلم بالقرینه گفتیم، نیاز به اصالت و عدم القرینه نداریم. اصالت و ظهور شکل میگیرد بدون احتیاج به اصالت عدم قرینه. دقت کردید؟ پس ما اینجا نیاز به اصالت عدم قرینه نداریم بر این مبنا. نرجع الى اصالت ظهور ابتداءا بلا حاجت الى اصل عدم قرینه الطولی. چرا؟ عبارتشون اینه، لنحفاظ المدلول التصوری على كل حال. ما گفتیم قرینه مضر، قرینه مضر به مدلول تصوری که نبود، اینو ما تو مقدمه اولا این حرفو گفتیم، قرینه مضر به مدلول تصوری نیست. الفرضیت الثالثه که مبنای مخدار مرحوم شهید صدره، ایشون میگه من در یک بخش با نائینی همراهم، در یک بخش با کمپانی. اونی که با نائینی همراهم المختار، الفرضیت الثالثه ما هو المختار، ان حجیت الظهور، من ان حجیت الظهور موضوعها عبارتون عن الظهور تصدیقی لتصوری. پس موضوعش احد جزء ظهور دلالت تصوری شد، ظهور تصدیقی شد لتصوری که مرحوم کمپانی میگه. حالا بعد این رو اشکال میکنه به عرض بکنم که مرحوم شهید صدر عمل تو صفحه 269 مرحوم شهید صدر به محقق اصفهانی اشکال میکنه، میگه چرا جناب عالی ظهور تصوری رو موضوع حجیت قرار میدی در اصالت ظهور؟ چه فرمایشیه؟ ان هذا الظهور مجرد امر تکوینی ایجادی و الحجیت العقلائیه تکون به ملاک الکاشفیه. اصلا تو بحث دلالت تصوری کاشفیت نی، تو دلالت تصدیقی که کاشفیته. من به شما میگم جعنی به ما این این یک کاشفی اصول عقلاییه، به خاطر اون حیثیت کشفشه. تو دلالت تصوری که کشف نداره، یه لافظ بلا شعوری یه کلمه رو گفت، یکی کشفی نداره. حالا این اجمالا نقد مرحوم شیصد به مرحوم محقق اصفهانی، سال ببینیم تفصیل میرسه یا نمیرسه. کما پس این نیست که ظهور تصوری باشد، کما افاده المحقق اصفهانی. اما با نائینی پس در این ظهور تصدیقی همراه شدیم با نائینی و شیخ رحمت الله علیهم اجمعین، الا ان الجزء الثانی دیگه با نائینی همراه نیستیم. نائینی گفت عدم القرینه، عدم القرینه رو ما موافق نیستیم. عدم القرینه محقق موضوع اصالت ظهور نیست. الا ان الجزء الثانی هو عدم العلم بالقرینه المنفصله، لا عدم واقع القرینه المنفصله كما افاد المحقق النائینی. خب این فرمایش هم واقعا قابل دفاعه. دقت میکنیم ما با وجود قرینه چه کار داریم؟ وجود قرینه یعنی یه عام میامده در سنت، احتمال دارید که یه قرینه در کوه ابو قبیش نازل شده اون گوش ما چه؟ این که کاری نداریم با واقع قرینه، که اونی که ما از این با علم به قرینه کار داریم، که حالا این انشالله تفصیلش انشالله در تحلیل خواهد آمد. و نتیجه تو ذالک، خب آقای شهید صدر شما در یک جزء همراه شدید با نائینی و شیخ در یک جزء همراه شدید با مرحوم محقق اصفهانی، نتیجه این نظریه ترکیبی چه می شود؟ و نتیجه تو ذالک، نتیجه نظریه ترکیبی می شود، از احتملن القرینه المتصله. اگر ما احتمال بدیم، اکرم العلماء گفتیم یه قرینه متصله بوده، احتمالشو بدیم، حالا دست ما نرسیده اینا، چون قرینه متصله گفتیم ظهور تصدیقی را اگر باشد منسلم میکند. دقت کردید چه باید بکنیم؟ احتمال قرینه متصله میدیم که اگر قرینه منفصله باشد ظهور تصدیقی منسلم نمیشود، ظهور تصدیقی ثانوی جدی منسلم میشود. پس اگر قرینه متصله رو ما احتمالش رو بدیم که اگر باشد این ظهور تصدیقی جز اول رو خراب میکنه، اصالت ظهور رو نمیذاره ظهور منعقد بشه، منسلم میکنه. از احتمال القرینه المتصله کنا بحاجتن الى احراز موضوع اصالت ظهور فی المرتبه السابقه به اصل او غیرهی. خوب توجه کنه شیخ صدر، اگر ما احتمال قرینه متصله بدیم، اکرم العلماء حتما گفت الا النحات، ولی این نحات این حذفش کردن، اسقاطش کردن، که اگر باشد ظهور را بشکند، ما باید چیکار کنیم؟ پس ما باید اولا یه اصالت و عدم القرینه ای رو جاری بکنیم، این احتمال قرینه را، قرینه متصله را، دقت کنید در قرینه متصله این احتمال را با اجرای اصل منتفی کنیم. پس ما در قرائن متصله نیاز داریم اصالت و عدم القرینه را اول اجرا بکنیم، موضوع اصالت و ظهور رو درست بکنیم. در قرائن متصله درست بحث سابق ما می شود، آیا اصالت الحقیقه، اصالت و ظهور ابتداءً میتونه معول باشد؟ نه، در قرینه متصله ما اصالت و عدم القرینه را لازم داریم. این همانیه؟ نه، اصالت و عدم القرینه طولی جریان پیدا میکنه. اول باید اصالت و عدم القرینه را جاری کنیم، منقه موضوع باشد، ظهور را درست بکند، بعد شما به اصالت و ظهور تمسک بکن. و اما پس این در قرینه متصله. و اما از احتمل القرینه المنفصله، یکی گفت آقا به مقدسات وقتی حضرت فرمود اکرم العلماء رفت دیگه، حالا اگه بعدها رفتن تحریکش کردن یا مثلا لنحاتی چیزی بگه، اون دیگه قرینه منفصله است. پس یعنی ما جزء اصالت و ظهور را که ظهور تصدیقی است، اگر قرینه منفصله هم بخواهد باشد، خوب توجه کنید، بخواهد باشد، این جزء اولش محرزون بالوجدان، اکرم العلماء ظهور تصدیقی اولی شکل گرفت. تا اینجا درست؟ آقا جان آیا اصالت و عدم القرینه نمیخوایم؟ در قرینه منفصله میگه نه، با همین ظهوری که شکل گرفته است در اکرم العلماء، ما احتمال قرائن رو با همین تمسک به اصالت ظهور نفیش میکنیم. آقا اکرم العلماء شکل گرفته، اگه اینجوری باشه که آقای ایشون میگفت که ائمه متأخر شاید یک مخصصی، با شاید که آدم نمیتونه دست از عرض کنم که این این قاعده معادلات محاورات عرفیه است. وقتی که اصالت و ظهور شکل گرفت با تمسک به همین اصالت و ظهور، همه محتملات قرینیه منفصله را دیگه ما دفعش میکنیم. پس در عرض بکنم که اون جایی که احتمل القرینه المنفصله رجعنا الى اصالت الظهور ابتداءا بلا حاجت الى اصل طولی، چرا؟ لنحفاظ کل الجزئین المذکورین. ما هر دو جزء داریم، یه جزء ظهور تصدیقی بود، خب اینه که بلوجدان داریم، یه جزء دیگر هم ما اینجا وام گرفتیم از مرحوم کمپانی نه از نائینی. کمپانی میگفت عدم العلم بالقرینه، ما گفتیم که ظهور شکل میگیرد از دو جزء، دو جزء، یکیش ظهور تصدیقی بود بلوجدان محرزه، و عدم العلم بالقرینه. شما میگید آقا شاید یه قرینه منفصلی باشد، خب من که علم که ندارم، عدم العلم کفایت میکند برای اینکه ظهور رو درست بکنه. پس ظهور شکل گرفت بدون اینکه ما نیاز داشته باشیم به اصالت عدم القرینه در قرائن منفصله. و رأی منصور و مختار همین رأی مرحوم شهید صدره که فنی تحلیل کرده، یک خاصه نگفته که آقا ما نیاز داریم آیا در اصالت و ظهور و اصالت عدم قرینه یا نه. در برخی از جاها نیاز به اصالت عدم قرینه داریم به توضیحی که دادیم، البته با مبنایی که انتخاب کردیم که اصالت و ظهور، ظهور مرکب است از ظهور تصدیقی و عدم العلم بالقرینه. ظهور تصدیقیشو از نائینی و شیخ گرفتیم خلافا للکمپانی، عدم العلم بالقرینه‌شو از کمپانی گرفتیم خلافا للنائینی که مرحوم نائینی میگفت عدم القرینه، نمیگفت عدم العلم بالقرینه. اگر ما این مبنا رو بپذیریم که سابقا بحث کردیم پذیرفتیم، حرف تمامه. پس نفرمایید که آقا ما اصالت و عدم القرینه را برمیگردانیم به اصالت ظهور، یا اصالت ظهور را ارجاع میدیم به اصل عدمی اصالت عدم القرینه. نه، اینطوری کلی نمیتونیم بگیم، اینطوری فنی علی المبنا باید تحلیل بکنیم. والحمدلله رب العالمین.